دلار رسیده، با سال 96 پشت یه کاهشی داشته با توجه به نوساناتی که تو حوزه دلار بوده به حدود 6000 دلار برگشته. این یعنی این که در کشور تولید ثروت اتفاق افتاده. اما سوال اینجاست، آیا میزان سرمایه گذاری هایی که ما در 4 دهه گذشته کردیم باید سرانه ما رو، درآمد سرانه ما رو به این اندازه میرسون یا باید بالاتر میشد؟ و دیگه اینکه آیا این ثروتی که اتفاق افتاده، درآمد سرانه، از اقتصاد مولد یا اقتصاد نفتی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، در طول سالیان بعد از انقلاب سرمایه گذاری های زیادی در کشور اتفاق افتاده. ما میتونیم اول انقلاب رو اینجوری تصویر بکنیم که عمده صادرات ما در واقع صادرات نفت بود و چیزی جز نفت در واقع ما صادر نمی کردیم و یک کشور وارد کننده بودیم، یعنی نفت صادر می کردیم و کالاهای مختلفی رو وارد کشور می کردیم.
بله.
خب در طول 40 سال انقلاب اتفاقات مهمی افتاده. حالا علارغم این که به هر حال دشمنان بدخواهی های خودشون رو علیه جمهوری اسلامی همیشه داشتن و همیشه مانع ایجاد کردن، ولی خوشبختانه ما در حوزه های مختلف خب پیشرفت های خوبی رو داشتیم، از جمله در حوزه صادرات.
بله.
خب در حوزه صادرات ما الان به بیش از 40 میلیارد دلار صادرات در واقع غیر نفتی کشور رسیده که تقریبا معادل صادرات نفت ما در واقع.
البته این عمدش پایش نفته دیگه آقای دکتر سالاربادی.
ببینید هم
چون میعانات بالاخره پایش نفته دیگه.
ببینید پتروشیمی خب سرمایه گذاری زیادی تو اصلی اتفاق افتاده.
خب
و به هر حال حجم عمده‌ای در واقع از محصولات نفتی که قبلا به صورت خام صادر می‌شد الان تبدیل میشه به محصولات پتروشیمی و صادر میشه به خارج از کشور.
خب اینا الان غیر نفتی ان چون پایش نفتیه دیگه.
پایش نفتیه ولی به هر حال یه در واقع مرحله دیگری از فراوری روش طی میشه.
یعنی مثلا ما گاز رو تبدیل به متان میکنیم میشه فراوری؟
گاز فقط تبدیل به متان نمیشه. پتروشیمی متانول الان ما یکی از کشورهای بزرگ در واقع صادر کننده متانولیم در دنیا و تولید کننده متانول.
بله.
عرض شود و بسیاری از محصولات در واقع و مشتقات پتروشیمی که در واقع داره صادر میشه.
بله.
در حوزه فولاد، در حوزه در واقع سنگ آهن، در حوزه های مربوط به حالا کشاورزی، حتی بعضا حوزه دارویی، برخی از اقلام دارویی رو در واقع ما صادر میکنیم.
حالا سهم اینا رو آقای دکتر سالاربادی بذاری کنار پتروشیمی ها، نسبتشون چقدر میشه؟
ببینیم ما مثلا پتروشیمی فکر میکنم در سال یه چیزی در حدود 12-13 میلیارد دلار صادرات پتروشیمیه.
بیشتره آقای دکتر؟
حالا آماری که میدن میگن اینقدر پتروشیمی ها حدود 12 میلیارد دلار پیش بینیه در واقع صادرات دارن. حالا همه امسال هم به همین شکل
هست. درسته. بله.
اگر 42 میلیارد دلار ما صادرات غیر نفتی رو در نظر بگیریم، پس 30 میلیارد دلارش میشه سایر کالاهایی که در واقع به خارج صادر میشه.
بله. البته
میعانات هم جز اونها در واقع هست، میعانات گازی.
درست.
که اونم باز کم بکنیم به هر حال بازم بالای 20 میلیارد دلار صادرات در واقع کالاهای غیر پتروشیمی و غیر در واقع میعانات هست که به خارج از کشور داره صادر میشه تو بخشای در واقع مختلف.
آقای دکتر سالاربادی، حالا من بخوام به گزارش بانک جهانی اشاره بکنم، این گزارش مثبتی است. رشد 8 برابری صادرات گزارش مثبتی است. اما در تقریبا 4 دهه گذشته کمی بیشتر از 4 دهه حدود 3000 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری شده. تو کشور همسایه ما هم همین اتفاق افتاده، ترکیه. منتها حالا ترکیه توی دوره‌ای با یه تورم 90% مواجه شد که یه چیزی نزدیک به حدود 1/3 این مبلغی که من عرض کردم سرمایه گذاری شده رو مثلا استقراض کرد، وام گرفت یا مثلا سرمایه گذاری تو کشورش صورت گرفت. الان مقایسه بکنیم ما رو با ترکیه، ما بیشتر پیشرفت کردیم یا ترکیه با این میزان سرمایه گذاری تقریبا همسان؟
ببینید ترکیه کشوریه که به هر حال شما میدونید که حجم سرمایه گذاری خارجی در ترکیه خیلی زیاده.
درسته.
میزان استقراضی که ترکیه از خارج از کشور کرده
850 میلیارد دلار بوده.
جان
850 میلیارد دلار بوده
در حالی که ما استقراضی از خارج نکردیم.
درست.
الان میزان استقراض خارجی ما رو به تولید ناخالص داخلی در نظر بگیر، یه عدد بسیار ناچیزیه.
بله.
بسیار ناچیزه.
درسته.
بنابراین ما استقراض خارجی نکردیم.
صحیح.
هم استقراض نکردیم و هم سرمایه گذاری خارجی زیری هم در کشور ما انجام نشده.
بله.
بنابراین این حجم سرمایه گذاری هم که در کشور ما اتفاق افتاده همش منابع در واقع داخلی بوده و
بله.
فروش نفت بوده، فروش در واقع فراورده ها بوده و غیره بوده که همینا در کشور سرمایه گذاری شده. بنابراین به نظر من ما نمیتونیم کشور خودمون رو با ترکیه مقایسه بکنیم، با توجه به سرمایه گذاری خارجی در کشور ما و استقلال خارجی خیلی کم بوده تو کشور. در این حال سرمایه گذاری هایی که در زیر ساخت ها شده در حوزه مختلف به نظر من سرمایه گذاری بسیار زیادی بوده.
حالا چطور میشه از این ظرفیت برای کم کردن آثار تحریم استفاده کرد دکتر صلاح‌آبادی؟
ببینید خوشبختانه حالا امروز ما در کشور خیلی از نیازهایی رو که در واقع داریم داریم خودمون تولید میکنیم. به نظر من این خیلی نکته مهمیه. الان به نظر من حتی اگه صادرات نفت ما به صفر هم برسه،
بله،
این حجم از صادرات غیر نفتی که داریم اگر به تولید داخلی خودمون اتکا بکنیم میتونیم از محل همین صادرات غیر نفتی واردات کشور کلا تامین بکنیم.
یعنی نباید نگران باشیم؟
اگر صادرات نفت صفر هم بشه، به شرطی که ارز غیر نفتی وارد سامانه ارزی کشور بشه، وارد در واقع چرخه تجاری کشور بشه، هیچ جای نگرانی به نظر من وجود نداره.
الان ارز وارد میشه آقای دکتر صلاح‌آبادی؟
الان تو سامانه نیما دارن عرضه میکنن.
بله. اون وقت بیشتر پتروشیمی ها عرضه میکنن یا کالاهایی که نفت پایه هم نیستن اگر صادرات میکنن باز اونها عرضه میکنن در
حالا پتروشیمی ها هستن، فلزات هستن، گروه مختلف دارن تو نیما عرضه میکنن و بله. نیاز بازار رو در حدی که در واقع نیاز بازار هست دارن تأمین میکنن.
بله.
من به صورت نمونه اگه بخوام عرض کنم،
بله،
تو صرافی خود ما در بانک توسعه صادرات ما هیچ گونه ثبت سفارشی نداریم در بانک رومیز مونده باشه. هر چی که از نیاز داشتیم تونستیم از نیما تأمین بکنیم. بله. نه فقط برای واردات، بلکه بعضی از مشتریان ما در سالیان گذشته از صندوق توسعه ملی استفاده کردن برای اینکه طرحهای توسعه و سرمایه‌گذاری‌های رو اجرا بکنن. اونها هم که ریالشون رو دارن به بانک میدن، ما از طریق سامانه نیما برای تسویه اقساطشون داریم ارز رو تأمین میکنیم و در اختیار صندوق توسعه ملی قرار میدیم.
درسته.
این خوشبختانه تا امروز به خوبی انجام شده و مشکل خاصی واقعا من در سامانه نیما برای تأمین ارز نمیبینم.
ولی ساده کننده های دکتر
عرضه ارز به اندازه نیازهای هم واردات و هم تسویه اقساط مشتریان عرضه میشه تو سامانه.
آقای دکتر صلاح‌آبادی، ساده کننده ها میگن ما با عرض آزاد مواد اولیه تهیه میکنیم، تولید میکنیم، صادر میکنیم، بعد برگردونیم به قیمت نیمایی برگردونیم و ضرر میکنیم تو این زمینه. به همین خاطر اونایی که نفت پایه نیستند، مثلا آقای عسکرالدی که سالهاست شاید نزدیک از سال 38 تا حالا تو کار تجارته، میگه من کار صادراتو تعطیل کردم. چرا واقعا اینجوری آقای صلاح‌آبادی؟
ببینید حالا این که به هر حال یه سری صادر کنندگان خب یه گلمندی هایی دارن،
بله،
که باید گلمندی اونها به نظر من شنیده بشه. حالا بعضی از نکاتشون قابل تأمل هست،
بله،
منتها یه نکتهی به نظر من خیلی مهمه که باید به این توجه بشه.
بله.
اونم اینه که تحت هر شرایطی بایستی عرض حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور برگرده. البته میگم عرض میکنم به هر حال نکاتی که صادرکنندگان مطرح میکنن باید مد نظر قرار بگیره،
بله،
ولی ارز باید به چرخه تجاری کشور برگرده و الا صادراتی که ارزش به چرخه تجاری برنگرده ارزشی نداره. چه ارزشی داره که ما صادرات بکنیم ارز بره خارج از کشور،
بله،
و برنگرده به چرخه تجاری،
بله.
بنابراین این صادرات باید به چرخه تجاری برگرده. منتها حالا یکی از در واقع نکاتی که بعضن صادرکنندگان دارن رو نرخ در واقع ارز هست که جای در واقع تأمل داره و توجه کرد به این قضیه. یه مسئله دیگه هم در واقع اظهاراتی است که در گمرک میشه. بعضی از کالاها اون ارزشی که گمرک روش میگذاره میگن به اون میزان در واقع صادرات اتفاق نمیفته. یعنی اون چیزی که در خارج فروش میره کمتر از اون ارزشیه که در گمرک رو اون کالا قیمت گذاشته میشه. بهای یه سری و اون مبنای برگشت ارز قرار میگیره. بنابراین بایستی این اصلاحات جزئی اتفاق بیفته، ولی در هر حال به نظر من امروز کشور نیاز داره به این ارز و در صورتی که انشالله این ارز به خوبی برگرده به کشور، فکر میکنم مشکل ارزی ما پیدا نمی کنیم که خدای نخواسته نیاز ارزی کشور نتونه از این بازار تأمین بشه.
متشکرم آقای دکتر صلاح‌آبادی، براتون عرضی موفقیت
میکنم. خواهش میکنم.
خدا خواهش میکنم.
خدا حافظ.
خب بانک جهانی گزارش داده بود که رشد صادرات ایران 8 برابر شده در 4 دهه گذشته. در این باره گفتگو کردم با آقای دکتر علی سالآبادی، مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات. ما تشکر می‌کنم از پیامک‌های شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شنونده عزیز درباره گوشت پیامک فرستاده، اگر به موضوع گوشت بر بخوریم امشب که یکی از موضوعات بود، اگه برسیم بهش بپردازیم حتما پیامک شما رو خواهم خوند. 0913 3992 0913 0473. ممنونم پیامکتون رو خوندم چون 4-5 بار فرستادی پیامکتون رو. 0912 3219 آقای بهرام ممنونم از پیامکتون. پیامکایی که رادیویی باشه میخونم حتما، حالا اونایی که نباشه در قالب سوال سعی میکنم از مهمانان محترم برنامه بپرسم. 0991 56 60. و درباره چالش دوباره سوال کردین، عرض کردم که برنامه تولید دیست پیامکاتون رو ما دستبندی میکنیم، همشو خودم حداقل خودم میدونم که حتما همه رو میخونم. و 0915 18 03. ممنونم از پیامکتون، همراه ما باشید با روی خط اقتصاد. یک خبر بخونیم. رئیس کل بانک مرکزی 11 راهبرد این بانک برای تداوم ثبات در بازار پولی و ارز، ساماندهی نظام بانکی و کنترل تورم را اعلام کرد. ابوناصر همتی گفت پیگیری کانال‌های مالی با کشورها، ساماندهی واردات، ایجاد تحرک در ارائه خدمات لازم مالی به واحدهای تولیدی و تأمین ارز کالاهای اساسی از جمله راهبردهای بانک مرکزی است. همتی همچنین از ساماندهی نظام بانکی خبر داده و افزوده بانک مرکزی در مسیر ساماندهی نظام بانکی کشور در تلاش است تا بانک‌ها بتوانند در خدمت تولید ملی و تدارک سرمایه در گردش بنگاه‌ها باشند. فروش اموال و دارایی‌های مازاد، بهبود ترازنامه، افزایش سرمایه، کاهش بدهی‌های معوق، روان‌سازی ارائه تسهیلات و نظائر آن از جمله این موارد است. ساعت 19:42 رو به من نشون میده. خب رسیدیم به موضوع مسکن، موضوعی که شنونده عزیزی به نام خانم سیما از شیراز هم برای ما پیامک فرستاده بود که من تیر ماه منزلم رو فروختم و الان نمیتونم دوباره مسکن تهیه کنم. موضوع مسکن چگونه خواهد شد؟ با نگاهی به رکود در بازار مسکن میشه دریافت که این بازار به تولید بیشتر مسکن و مسکن ارزان نیاز داره تا با ایجاد تحرک در اون از رکود خارج بشه. اما مشکل کار اینجاست که سیاست‌ها یا غلط انتخاب میشن و یا اینکه در چالش بین دولت‌ها تداوم پیدا نمی‌کنن. آقای سید ابوالفضل موسوی، نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس، روی خط ارتباطی ما هستن تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای موسوی خدمتتون سلام می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و
شنوندگان عزیز. در خدمتتم. ممنونم آقای موسوی. فکر می‌کنم راهپیمایی بودید، خسته هستید. صداتون خیلی خوب نمی‌رسه به ما.
خدا رو شکر. بله من راهپیمایی در یزد هستم.
زنده باشی انشالله.
بله.
دارالمؤمنین. یزد دارالمؤمنین. بله.
بله. حضور بسیار خوبی در راه.
زنده باشید.
داشتم. بله. تشکر میکنم از تمامی مردم.
زنده باشی انشالله.
یک نعمت دیگه امروز در یزد جاری شد. بله. نعمت باران بود.
الحمدلله. بله تهران هم همینطور پایتخت هم در حال بارش باران است.
بله. خدا رو شاکریم. خیلی شکرگزارم.
زنده باشین ان شاء الله. خب من همینجا از فرصت استفاده کنم به همه مردم ایران دوباره سلام کنم، به ویژه مردم عزیز یزد، شهر بسیار زیبایی که معروف است به دارالمؤمنین و مردمان بسیار خوبش، به همشون سلام گرم میفرستم. آقای موسوی، بحث رکود مسکن هست. تقریبا بعد از جنگ ما هر 4 سال اینجوری بوده وضعیت مسکن. هر 3-4 سال یه بار یک انفجار تورمی در حوزه مسکن اتفاق افتاده، یه عده بی خانه شدن، یه عده در آرزوی خانه دار شدن موندن. و ما تقریبا، حالا من مشخصا در طول این بیش از 2 دهه‌ای که تو رسانه کار میکنم با خیلی از مسئولین که صحبت میکنم، حرفای تکراری هم شنیدیم. البته اقتصاد مسکن یه سری 2-4 تای روشن و مشخص داره، اما آیا ما نمیخوایم این سیاست ها رو تغییر بدیم؟ حداقل تو چارچوب اون 2-4 تایی که ازش صحبت میکنیم حرکت کنیم که مردم اگر میخوان خونه بخرن، خرید خونه براشون بیشتر شبیه آرزو نباشه. الان انقدر گران شده دوباره رفته تو رکود. سال 91 همین اتفاق افتاد، پیشتر سال 87 همین اتفاق افتاد. اگر همین پروسه را ادامه بدیم، هر 4 سال تقریبا تا زمان جنگ این همچه اتفاقاتی تو حوزه مسکن افتاده. یا دولت‌ها درست طراحی سیاست نمی‌کنن، یا مجالس درست نظارت نمی‌کنن. آدم باید به کی بگه آقای موسوی؟
دارید به یک نماد مجلس منم در خدمت،
خواهش میکنم بفرمایید آقای موسوی، ما به شما بگیم چه جوابی میگیریم، بفرمایید.
خواهش میکنم. تحلیل شما رو شنیدم،
زنده باشید.
و تحلیل درستی هم هست. خدمت شما عرض کنم که ما تو بخش مسکن، حالا یه آماری هم دادن، میانگین بر اساس خانواده‌ای که تشکیل میشه در سال حدودا بین 700,000 تا 1,000,000 نفر ما تشکیل خانواده داریم، به خانواده‌های جدید که نیاز به مسکن پیدا می‌کنن و این آمار تجمعی میشه و همینطور افزایش پیدا می‌کنه.
بله.
به دولت نهم و دهم که در مسکن مهر ارائه شد برای پوشش این نیازها بود.
بله.
که چون طرحش کامل نبود، برنامه دولت دهم و یازدهم رو هم به خودش بخش 11 و 12 رو به خودش داشت. نمیم 4 دوره بس مسکنه نه، ولی خب 2,400,500 مسکن تولید شد، 2,400,000 تولید شد. در سال 98 دولت الان حدودا 600,000 مسکن رو تولید مسکن رو برنامه ریزی کرده و این برنامه ریزی دولت و بخش خصوصی هم که باید کار خوش انجام بده.
خب
اگه ما بتونیم رابطه عرضه و تقاضا رو متناسب بکنیم، یعنی اون چیزی که نکته هم شما تو تحلیل شما بود، یعنی مسکن مورد نیاز قشر متوسط و قشر متوسط به پایین، بیشتر مسکن که الان مورد نیاز هست تو این قشر هست.
خب.
اگه اینو بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم، فکر میکنم که با یه حدی بتونیم مطالبات مردم رو یا نیاز مردم رو تو بخش مسکن بتونیم پاسخ بدیم.
خب.
این نیاز داره به یک طرح جامعه که طرح جامعه مسکن رو دولت چند سال پیش داده، طرح ساماندهی مسکن داده.
بله.
امیدوارم که بتونه در انجام این طرح جامعه موفق بشه.
خب.
یعنی که دولت بتونه همین طرحی که داده و قانون ساماندهی مسکن که داری داده این رو بتونه خوب اجرا بکنه و کامل اجرا بکنه.
بله.
قسمت عمده ای از این نیاز مسکن رو میتونه پاسخ بده، ولی اون دوره رکود و این کار تابع
سیاست های کلی پولی و مالی کشور. درسته. درسته. آقای موسوی، من اعتقاد ندارم به اینکه باید کارهای خیلی بزرگ صورت بگیره. اصلا کسی اگر سر من میشنوید آقای موسوی؟
بله.
من اعتقاد ندارم به اینکه دولت‌ها باید کارهای بزرگ کنن، چون اصلا هر کس بگه کار بزرگ میخوام صورت بگیریم دروغ میگه. برای که اصلا نمیشه کار بزرگو در کوتاه مدت انجام داد. بعد دولت هم 4 سال دیگه، حالا نهایتا مردم اعتماد میکنه، یه 4 سال دیگه هم بهش رأی میدن. ما که به هر دولتی تو هر 2-4 سال رأی دادیم، تقریبا 4 سال اول شعار دادن، 4 سال دوم هم سال دومش بازارها همه به هم ریخت. این تقریبا همه دولت‌های بعد از جنگ رو نشون دادن سابقه شون. اما نکته اینجاست که اگه ما تو حوزه مسکن نمیتونیم طرحی بریزیم که سال 1,000,000 واحد مسکونی بسازیم، چون سرمایه‌گذاری تو این حوزه درست صورت نمیگیره، میتونیم جلوی سفته بازی رو که بگیریم. آیا ما نمیتونیم مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه رو تو مجلس تصویب کنیم؟ سال 92 من یادمه آقای آخوندی اومد اصلا نذاشت این بند از اصلاح مالیات مستقیم تو مجلس تصویب شه. به نظر من ظلم بزرگی تو حوزه مسکن اتفاق افتاد. این کاری که میتونید تو مجلس بکنید آقای موسوی، بفهمید خواهش میکنم.
من یکی اون درس اجرای ترجمه مسکن و قانون ساماندهی مسکن که هر دوتاش هم ترجمه مسکن کامل خوبه، هم ترجمه ساماندهی مسکن قانون خوبیست.
بله.
اما دولت توان اونو داشته باشه این دوتا رو اجراش بکنه. اما و عرض کردم اون بحث تنظیم رابطه عرضه و تقاضا، یعنی اون چیزی که مسکنی که مورد نیاز هست و مورد نیاز مثلا جامعه متوسط و قش متوسط رو بتونه پوشش بده و متوسط به پایین، حتی این رو اگه ما بتونیم نظارت بکنیم و اجرای این دو تا قانون، کار خیلی بزرگی انجام داد. اما سوالی که فرمودید در صورت فرم
آقای موسوی ظاهرن ارتباط ما با آقای موسوی قطع شد دوستان، نه؟ خب یه فاصله کوتاه از همکارا بگیریم دوباره آقای موسوی رو بیارن رو خط که ادامه صحبت شنو کنن. آقای موسوی ببخشید فرمایشتون قطع شد، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. نمی‌دونم تا کجا صدای منو داشتید.
من متأسفانه اصلا متوجه نشدم بیگ لحظه سکوت شما رو آنتن. ببخشید، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من یادم نیست تا کجا صدای منو داشتید.
اشاره کردید به طرح جامعه مسکن، بعد من سوال مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه رو پرسیدم که جلوی سفته بازی گرفته بشه. اولی رو توضیح دادید، به دومی که رسید قطع شد.
بله، پس این قسمت. ببینید طرح مالیات بر عایدی مسکن، این طرح به صورت طرح نه به صورت لایحه که آقای آخوندی موافق باشه مخالف، به صورت طرح از سوی مجلس داده شد.
نه نه، جزء اصلاحیه مالیات های مستقیم سال 92 به مجلس اومد. آها. اون که تصویب شد سال 92 این بند و آقای آخوندی پیشنهاد داد در بیارن توش این ماده رو.
یه علت داشت تو سال، یعنی طرحی که اخیرا توی مجلس کمیسیون اقتصادی مطرح شد، این طرح این بحث عایده بر مسکن مطرح شد. بله. تو کمیسیون عمران هم به عنوان کمیسیون فرعی اومد. اونجا همکاران ما بحثی که داشتن میگفتن که اگر این به اصطلاح مالیات فقط در بخش مسکن باشه،
خب
باعث فرار سرمایه از بخش مسکن میشه.
خب
بنابراین شما برید به اصطلاح اینو کاملش بکنید، طرح عایدی بر سرمایه گذاری بشه. یعنی اگر مثلا ما الان حدود انتا یعنی حدود 1 میلیون مسکن خالی داریم که باید آیدی، یا مثلا مسکنی که برای سرمایه گذاری خریداری میشه و بلوکه میشه، اگر مالیات بخواد در این گرفته بشه، این بیاد مثلا تو تمامی بحث سرمایه گذاری ورود بکنه. مثلا تو بازار ارز هم همین مالیات بره، تو بازار مثلا خودرو هم بره، همین بحث در مورد خودرو هم داریم. بنابراین این طرح رفت تو کمیسیون اقتصادی کامل شد.
بله.
در آیدی بر سرمایه گذاری هم هست که فقط در مسکن نباشی که فرار سرمایه را از بازار مسکن داشته باشی. این طرح تکمیل شده تو کمیسیون اقتصادی، داره بررسی میشه، اصلا مراحل پایانیش داره میگذرونه، انشالله وارد سهم میشه تا بتونیم توی سهم به این بحث هم بپردازیم.
گوش شیطون کرد، انشالله که تبدیل به قانون میشه. آقای
عرض کردم دیگه تو نوبت طرح مجلس دیگه. الان ما تا پایان سال بحث بودجه رو داریم.
بله.
بعد طرح بسیار مهمی که از بحث اصلاح قانون انتخاباته که اون بحث استانی شدن انتخابات و اینا هم مطرحه.
بله.
این دو سده تر بسیار مهم رو داریم. بعد مالیات بر ارزش افزوده است که کارش تموم شده، اونم تو نوبت هست. فکر میکنم که طرح بعدی تو نوبت یه طرح دیگه هم تو نوبت در دستور کار داریم.
به این مجلس جواب نمیده آقای موسوی که شما میفرمایید.
خیلی توی 3 سال کار انجام شده، تمام اومده تو نوبت سهم قرار گرفته. حتی بر اساس درخواست های یعنی پیشنهادهای دکتر لاریجانی یک نوبت تو هفته جلسات سهمم اضافه شد.
ممنونم از شما.
ولی حجم دستورات خیلی بالاست.
آقای موسوی خیلی ممنونم. من الان ارزیابی خودم رو گفتم که به این مجلس کفاف نمیده. ممنونم، براتون از موفقیت. شب خوبی داشته باشید. خب با آقای موسوی گفته قربان شما، خداحافظ. من با آقای موسوی گفته بود کردم نایب رئیس محترم کمیسیون عمران درباره مسکن، پیامکای متعددی هم اومده که میگه تو استان فارس هنوز داره قیمتا بالا میره، بالاخره به یه جایی میرسه که دیگه کسی نمیتونه بخره، دوباره راکت میشه. پیشنهاد دادید که شهرداری خونه های استیجاری بسازن، مشکل مسکن رفع بشه. و الان گفتید که الان مسکن 6 سالی که تو رکوده و کسایی که تو اون حوزه کار میکنن تغییر شغل دادن، که البته این یه خطر هست. خب با وجود تلاش آمریکا برای محدود کردن صادرات ایران، بررسی جداول آماری گمرک نشون میده در 10 ماهه امسال حجم صادرات به عراق و ترکیه در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ وزنی بیش از 50% رشد داشته. آقای دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس محترم کمیسیون مشترک صادرات، رئیس کمیسیون مشترک ایران و عراق اتاق بازرگانی و خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر آل اسحاق سلام، شب بخیر.
شب بخیر خدمت شما، عرض سلام دارم همه شنوندگان و این جشن بسیار زیبایی که امروز اتفاق افتاد به همه ملت ایران تبریک
هست. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی فرصت نداریم، من عذرخواهی میکنم در دقایق پایانی برنامه خدمتون هستیم، حتی اکثر 2-3 دقیقه آمار ما بدید این افزایش حجم صادرات به ترکیه و عراق رو.
عرض که ایران به عراق،
بله دیگه، ایران به عراق و ترکیه،
بله. عرض شود که خلاصه بحث من بتونم بگم بازار عراق الان بازار اول صادراتی کشور هست. قبلا چین بود و امارات بود، بعد عراق، الان عراق اولین بازار ایران هست. ما ظرف 9 ماه گذشته حدود عرض شود که 7 میلیارد و مثلا 600 میلیون دلار صادرات داشتیم که رشد حدود بالای 40% داشتیم. نوع کالایی که الان ما به عراق صادر میکنیم کالاهای عمومی هست، یعنی همه نوع کالا و خدمات فنی مهندسی هست. زمینه آتیه ما عرض که تا پایان امسال ما فکر میکنیم که با خدمات مهندسی و انرژی حدود 12 میلیارد برسه. زمینه تا 20 میلیارد دلار هم داریم،
فقط عراق
امکانش هست. و مهم این است که عزم مسئولین دو کشور، یعنی هم مسئولین عراقی الان، هم دولت جمهوری اسلامی ایران، هم فعالین، این است که این بازار رو به حد اکثر برسونن. مشکلات معمولی مثل ویزا، مثل اصلا روابط بانکی، مثل حمل و نقل، اینها داره به حل میشه. مخصوصا این مسببه اخیری که اگر عملیاتی بشه تقریبا یه جهش عمده‌ای در بازار عراق خواهد دون، این است که نقل انتقال پول به این صورت انجام میشه که صادر کننده ایرانی پول به دینار صادر میکنه و پولش در دینار به بانک های ایرانی تحویل میده،
بله.
و در داخل هم به قیمت ارز آزاد بانک ازش میخره، هم تعهدش هر صورت که برطرف میشه، هم نرخش هم به نرخی است که نرخ تقریبا بازار آزاد میشه. و به این ترتیب اگر این عملیاتی بشه یه جهش بسیار بزرگی در امر صادرات ما به عراق شکل خواهد گرفت. زمینه کالایی، زمینه خدمات فنی مهندسی، زمینه های مختلف به نظر من آمادگی هست. منتها به خصوصیتی داره بازار عراق، این است که نمیشه از دور هدایتش کرد، یعنی باید یا اونجا انسان دفتر داشته باشه یا شریک مورد اعتماد داشته باشه، بالمباشره باید اونجا باشه، چون شرایط داخلی اونا هر روز یه شکله، با تصمیم گیریشون به یه شکله. ولی بازار بسیار بزرگی است، تا 15 سال دیگر هم بازار هست.
خیلی متشکرم.
از یک جدول کنار خیابون گرفته، بله، تا نیروگاه و پالایشگاه و کالاهای عمومی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، هر آن چیزی که در داخل ایران تولید میشه، امکان بازار در بازار عراق رو داره.
ممنونم آقای دکتر آل اسحاق، براتون روز موفقیت میکنم، شب خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر. خداحافظ.
خب من با آقای آل اسحاق درباره افزایش صادرات به عراق صحبت کردم، خیلی سوال داشتم ازش، منتها و اصلا فرصت نیست به جهت اینکه پیمک‌های شما هم هست. من قبل از اینکه از برنامه رو خط اقتصاد حضورتون مرخص بشم و تو رهیافت خدمتتون باشم، به پیمک‌های اشاره کنن، گفتن که وضعیت خونه چه خواهد شد سال آینده. ما تورم خواهیم داشت، اما اینکه به مسکن، به حوزه مسکن کشیده بشه یا نه، خیلی بعیده که حوزه مسکن بیشتر از اینی که الان هست افزایش پیدا کنه. گفتید تو شیراز، تو فارس بالا رفته، شاید به اون سقف مورد انتظار تورمی که باید میرسیده نرسیده، اما به حال تا یه سقفی قیمت مسکن بالا میره، بعد چون توان مردم برای خرید نیست، تحصیلات هم نمیتونن افزایش بدن، طبیعیست که مسکن از این بالاتر نخواهد رفت. این که در سال آینده چه خواهد بود، فعلا در رکوده. سال آینده ما تورم رو خواهیم داشت، بنابر این توزیع مسکن خیلی بعید افزایش قیمت اتفاق بیفته. این تحلیل بنده است، نمیدونم، اونا سعی میکنیم تو روزهای آتی حتما توزیع مسکن بیشتر گفتگو بکنیم، به سوال شما پاسخ واضح تری بدیم. خب ممنونم که با روی خط اقتصاد ما رو همراهی کردید، انشالله از دقایق دیگه در برنامه رهگیافت هم خدمت شما خواهم بود. فعلا از حضورتون مرخص میشم.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
در رادیو اقتصاد بخش دوم برنامه های روز دوشنبه 22 بهمن 1300